همزمان با روزی شد که آفریقای جنوبی پرونده نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین را به دیوان کیفری بین‌المللی ارائه کرد.
جهان اسلام که کاملا از یمن حمایت کرد، در ایران هم سیاست رسمی ما همینه. مقام معظم رهبری در آخرین دیداری که داشتن روز چهارشنبه بود، اگه اشتباه نکنم، بله، با امه جمعه کشور بود. اونجا یه خداقوتی به یمنی ها گفتن که سیاست رسمی ایران هم هست.
ملت یمن و دولت انصارالله هم انصافا کار بزرگی انجام داد، کاری که اونها در پشتیبانی از مردم غزه انجام دادن حقا و انصافا در خور تحسین و تمجید. اینها به مجاری حیاتی رژیم صهیونیستی ضربه زدن. آمریکا تهدید کرد، از آمریکا نترسید. کارشون حقا و انصافا مصداق جهاد فی سبیل الله.
من هر روز بیشتر وقتمو صرف یافتن خبرهای مهم درباره غزه میکنم. فردا شب همین موقع در خدمت شما هستم تا خبرهای بیشتری براتون بگم. پس هر شب همین موقع همراه من باشید.
همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آبا حله، بریم.
آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده. یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
سفرنامه یک دو صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام میگم خدمت همه شما شنونده های نازنین مسابقه یک دو صدا. شما شنونده مستند مسابقه یک دو صدا یا همون سفرنامه اهالی مسابقه هستید به شهر زیبای اصفهان، که در این قسمت که قسمت آخر این مستنده نگاهی خواهیم داشت به خانه مشروطه اصفهان که محل برگزاری مسابقه یک دو صدا است.
بله، این خانه مشروطه یکی از جاذبه‌های گردشگری اصفهانه که زیر پوست شهره. شاید همه کسانی که میان به شهر زیبای اصفهان سریع میرن سراغ 33 پل و پل خاجو، 40 ستون و منار جنبان و میدان نقش جهان که از جاذبه. ولی خب این خانه مشروطه یکی از جاذبه‌های دیدنی اصفهانه که باید بپرسین، یا حمام شیخ بهایی، و آثار این چنینی که دیدنی. حالا این افتخار ما داشتیم که اومدیم برنامه یک دو صدا رو بچه‌ها رو بردیم توی نمارند، هم فعال و هم تماشا بود. خب بدونین خونه‌های قدیمی که خصوصا در اصفهان، یزد و کاشان هست، خونه‌های عیون نشینی که خان و خانات توش میشستن، تشکیل میشد از قسمت‌های خان نشین، رعیت نشین، بخش نگهداری چارپایان، آشپزخونه و همه اینا رو داشت. این حیات و اندرونی ها غیره بر اساس این تنظیم شده. الان شما این حیاتی که می‌بینی حیات اصلی ساختمونی که اگه حالا دوستان تشریف بیارن من ترسیم کنم، با درهای عروسی تزیین شده که ایوانی داره که احتمالاً صاحب خانه توی این ایوان میشسته و قدیمو این حوزم قطعا به این شکل نبوده و بازسازی شده.
که یعنی هنوز این حوز بازسازی شده.
توی همه خونه ها حوز بوده، به دلیل اینکه آب قناتی که می اومده یا از زیر ساختمون رد می شده یا می اومدن آب می خریدن، عموما شستشو و کارهای حتی استحمام هم با همین حوز انجام می شد و بر اساس یک معیار درستی که حالا یه متراژی باید داشته باشه که آب پاک باشه، به قول معروف میگن که آب کور باید باشه، تلمبه آبی بود، چاهی بود و اینا، و روی توی بعضی از مراسم‌های مهم روی این حوض رو تخته می‌انداختن و روی این تخته‌های حوض برنامه‌های خاصی مثل تعزیه، مثل برنامه‌های شاد، اعیاد مذهبی، مولودیا برنامه می‌گرفتن. اینی که این عمارت رو وقتی میای می‌بینید، از این اندرونی به اون اندرونی، از این حیاط به اون حیاط میری، اگر کمی چشماتون رو ببندین و با قدرت تخیلتون برید به اون روزا، می‌تونید صدا و همهمه بچه‌ها و افرادی که توی این حیاط هستن رو بشنوید.
تا پله رو باید بریم بالا، اما یه سری اینجا در هست، درهایی که نمیشه به سادگی ازش گذشت. درست آقای رفی؟
خونه های قدیمی اینطوری بعضی ها رو، حالا البته این نه، بعضی ها بر اساس معماری که داشت بشه گفتن هشتری، یعنی که یک حیاتی بود، دو طرف اتاقهایی بودن که این در به در دیگه ای باز میشد، به اتاق دیگه ای باز میشد، هشت در پشت سر هم، یعنی هشت اتاق. و اینکه الان اگه شما نگاه کنید حیاتی که در کنار من هست تقریبا حالت پنج دری داره و اینکه پنج تا اتاق و پنج تا اتاق تو در تویه که از این در به اون در میرفتن و اینا هر کدوم منزل یک نفر بوده و اینجوری نبوده که فکر کنید اتاق خواب بوده و اینا، خانواده ها زندگی میکردن، یعنی پدر خانواده که متمول بود و 10 تا بچه داشته، هر کدوم از بچه‌هاش توی یکی از این اتاق‌ها زندگی می‌کردن.
بریم به اولین اتاقی که سمت راست هست و همون پنجره‌های زیبایی که شما در حیاط بودیم توصیف کردیم و این فضای سنتی
این اتاق اگه نگاه کنید اتاق اصلی این عمارت هست، یعنی مهمانان اصلی میمدن توی این اتاق و به دلیل شیشه های رنگی که داره، عروسی هایی که داره، گرچینی هایی که توش کار شده مشخصه.
اول رو رد کردیم و
خب ما پله ها رو اومدیم، بعد وارد حیات دوم خونه شدیم. یه حوض خیلی بزرگی اینجا هست، خیلی قشنگه. به اینجا میگم پنج دری، درسته؟ خیلی خوشگله و واقعا فکر میکنم که آدمایی که اینجا قبلا بودن چجوری زندگی میکردن، چه حس خوبی داشته و اون حس خوب گذشته هنوز الان در این لحظه اینجاست.
رعایت عنوان قرینه یه تو ساخت خونه ها، یعنی شما اگه از وسط این اتاقی که حالا داره مرمت و بازسازی میشه یه خط فرضی ترسیم بکنین، قشنگ این حیاتا، فواره ها و اون اتاق بعد یه به دو قسمت تقریبا مساوی هم و مشابه هم تقسیم میکنه. خب این قرینه که باز دوباره خودش تو آرامش بله بصری و آرامش روحی ساکنان خونه موثره. استفاده از فواره، آب، آب نما، فضای سبز، درختان و حالا اون وضعیتی که حالا شما اینجا میبینین و به نظر میاد که اگه چندین ساعت هم اینجا بشینین احساس خستگی بدون دست نمیده. تمام دغدغه های ذهنی که معمولا همه مون داریم توی نشستن اینجا تقریبا توی یه حدی فراموش میشه. و همه اینها من میخوام یه کلید واژه کلی رو راجبش بگم. خانه های قدیمی ایرانی، اصلا کلا سبک معماری قدیمی ایرانی با کلید واژه آرامش قابل توصیفه. خانه ایست برای آرامش، یعنی اون وضعیت یا چیزی که ما واقعا از خونه انتظار داریم ما تو ساختمان هاشون و ساخت و ساز هاشون کاملا دقت میکردند و رعایت میکردند.
و اما از این حیات بسیار زیبا که بگذریم میرسیم به یه فضای دیگه که تقریبا انتهای حیات سه تا پله میخوره میره داخل، باز یه سری درهای چوبی هست. و سلام خانم آل عباس،
دوباره به هم رسیدیم.
اصلا اینجا شاهکار معماریه به نظرم. ببین سوم، اگه اینجا پنج اتاق به همراه داره،
بله،
اتاقهایی که هر کدوم هم فضای شخصی میتونسته باشه، بله، هم اینکه اینها با هم در ارتباط بودن. و من هر وقت وارد یه همچین فضاهایی میشم احساس میکنم که اگر گوشتو بذاری به دیوار، دیوارا قصه دارن،
بله،
و حکایت آنچه گذشته در این بنا رو برای تو خواهند گفت. باور کن الان یه حس و انرژی توی این اتاق جاریه که من ناخودآگاه احساس کردم پرتاب شدم به دوره مشروطه.
فضاها، نمیدونم، مکانهایی که تو مشروطه داره اهمیت بوده، محل اجتماعی مردم بوده و موضوعاتی از این دستا، اجتماعات مردم یه اصفهان، ما اینجا داریم مدارس اصفهان تو اون مقطع تاریخی. مثلا اینو تصویر بالا میدونه امام، میدونه نقش جهانه در زمان مشروطه، میدونین این میدون محل درگیری موافقین و مخالفین مشروطه است. رفتیم بازدید میدون و مساجدی که حالا میدون داره دیگه. این دفعه که رفتیم برای بازدید مسجد امامه که میخوان وارد بشین، این لنگه یه سمت راستش، یعنی وارد مسجد که میشین لنگه یه سمت راست، اگه با یه دقت بیشتری نگاه بکنین هنوز اثر گلوله هایی که از طرف مخالفین مشروطه و مشروطه خواهان زده شده اثراتش رو این در هست. حالا اینه با دقت نگاه کنید، این در یه روی چوبی داره، کاری به اون نداشته باشین، روی فلزی، در قسمت فلزی در این آثار هنوز روش هست که حالا درگیری ها تو این میدون اتفاق افتاده. امارت چهل ستون که تو تصویر پایین هست محل برگزاری یه جلسات انجمن ملی، یه تصویرم اینجا داریم روبروی منزل مرحوم شیخ الاسلام و مسجد شیخ الاسلام اون طرف خیابان، یه خونه تاریخی خیابان عبدالرزاق، شاید دیده باشین که فقط ساختمونش الان پیداست، بله، حیات ایناش. این یه مجلس جشنیه که توی این خونه برگزار شده و یه تصویر ازش. خونه مرحوم امین و تجاره که گفته میشه پدر مرحوم حاجی خانم امین که یکی از حالا بانوان مهم تاریخ اصفهان ایران هستن.
بریم اتاق بعدی.
بله،
اتاق بعدی ببینیم از آن چه کسی است. اینجا فکر کنم اتاق صابخونه است.
بله،
چون اینجا اتاق آیت الله شیخ محمد تقی آقا نجفیه، درسته دیگه؟ اینجا اصلا خانه مشروطه متعلق به ایشون بوده یا شاید هم جده صاحب خونه است.
بله،
اینجا جالبه برای مخاطب بگیم که حتی تلگراف هایی که رد و بدل می شده رو الان یه بخشیش رو در این خانه موزه به نمایش گذاشتم. ببینیم اینجا چیا داره. شیخ جمال الدین نجفی، عالم فاضل شیخ جمال الدین نجفی، فرزند آیت الله العظمى شیخ محمد باقر نجفی اصفهانی بوده که در عتبات عالیات به درجه اجتهاد میرسه و بعد به اصفهان برمیگرده. ایشون هم در جریان مشروطه در اصفهان به همراه برادرش که آقا شیخ محمد تقی نجفی، همون آقا نجفی و حاج آقا نورالله نجفی بودن، به طرفداران مشروطه اضافه میشن.
ما تو این اتاق دوتا تندیس داریم، یکی تندیس مرحوم نایمی و یکی هم تندیس مرحوم شیخ فضل الله نوری. علت این که این دوتا تندیس رو توی این اتاق گذاشتیم یه اشاره میخوام داشته باشیم به این تعارضات و منازعات فکری که در عصر مشروطه وجود داره. مرحوم نایینی یکی از حالا علمای طرفدار جدی مشروطه هستن و مرحوم آخوند خراسانی یکی از منتقدین یا به تعبیری در مراحل نهایی شیخ فضل الله نوری و مراحل بعدی یکی از مخالفین مشروطه. نزاع فکری که ما در عصر مشروطه داشتیم خودش یکی از سرمایه های اجتماعی فهم اون و این که میبینیم امروز از این نزاع فکری ما به چه صورت میتونیم استفاده بکنیم یکی از حالا زمینه هایی که ما معمولا حالا دوستان علاقه مندا باشون همراه میشیم و توی این منازعه هم مقدار به صورت تفصیلی تر و مفصل تر بحث منازعات که وجود داشته رو خدمتشون هست.
بریم اتاق بعدی رو هم ببینیم و بریم کم کم سر برنامه. البته چقدر زیباست، چقدر زیباست، چقدر این اتاق احتمالاً از اتاقهای میانی است که مثلا برای دید و بازدیدها ازش استفاده میشه. اتاق مشروطه اصفهان، اینجا اسمش اتاق مشروطه است.
بله. اصفهان در مسیر تمدن. بله. اینجا داشته تغییراتی اتفاق میافته و از تاریخ مشروطه اصفهان نیز اینجا یه شرحنامه
است از موقعیتی که تاریخ مشروطه در اصفهان داشته که یکی از شهرهای مهم و تأثیرگذار در جنبش مشروطه بوده.
نهضت مشروطه یکی از ویژگی‌هایی که داره در عین اینکه یک نهضت فراگیر و ملی در سراسر کشوره، یه نهضت منطقه‌ای هم هست. یعنی مثلا اتفاقات اصفهان یا مشروطیت اصفهان با مشروطیت تهران یا مشروطیت تبریز در عین اینکه یک هم هدفی دارن برای تغییر نظام سیاسی تفاوت‌های خاص خودشون هم داره.
مشروطه در اصفهان میگن از دو نظر قابل بررسی، از منظر نظریه پردازی و اندیشه ورزی و هم از منظر تحولات اجتماعی و سیاسی. که این اتاق مثل این که ما امروز بهش میگیم اتاق فکر، این اتاق فکرشون بوده. میریم اتاق بعدی. دیدی گفتم این اتاق فکر بوده و اینجا اتاقی است که حضرات همدیگر رو به صورت خصوصی ملاقات میکردن و صحبت هایی که حالا در جمع بزرگتر نمیشده بگن.
یک رساله دارن به نام اتمام حجت.
احتمالاً این رساله اتمام حجت همون، ببین اونجا اتاق فکر بوده، اینجا تصمیم نهایی گرفته میشده. این رساله ها رو ببین میتونیم بخونیم؟ نه، من که اصلا با عینک هم نمیتونم بخونم. نوشته اتمام حجت نام رساله ایست که به سال 1330 قمری انتشار یافته. از لحاظ محتوا این رساله دو بخش عمده را تشکیل میدهد. یک قسمت مربوط به مباحث و اطلاعاتی تاریخیه که سعی میشه هر چند گاهی رنگ فلسفی و فلسفه تاریخی به خودش بگیره و قسمت دوم به مباحث سیاسی و جاری و نظام حکومتی مشروطیت بر طبق ضوابط فکری و اصولی مؤلف میپردازه. بخش آخر این قسمت از عمارت که اتاق مشروطه ایران، مشروطه آری استبداد نه. این یکی از شعارهایی بوده که در نامه های این اتاق شما بسیار مشاهده میکنین. به نظر میرسه بخشی از مثلا نشان نامه هاشون بوده، چون من این رو خیلی تکرار دیدم. مثلا اینجا یه تابلو داریم، جواب تلگراف انجمنهای اصفهان به توسط یک جنرال در کنسولگری اصفهان که از سفارت کنسولگری را میگفتن کنسولگری اصفهان، از سفارت انگلیس در تهران. مجسمه هایی که اینجا هست از مجسمه آیت الله شیخ محمد کاظم خراسانی. آیت الله شیخ محمد کاظم خراسانی همون آخوند خراسانی است که ما دربارهشون بسیار شنیدیم. این طرف هم مجسمه ای از مظفرالدین شاهه و دقیقا شما تقابل پادشاهی و مشروطیت رو اینجا در این اتاق میتونید ببینید.
تو این اتاق ما دوتا تندیس داریم، تندیس مرحوم آخوند خراسانی و مظفرالدین شاه. مظفرالدین شاه پادشاه قاجاریه که زمان اون فرمان مشروطه یا نهضت مشروطه شکل میگیره و امضای فرمان مشروطه توسط شاه قاجار مظفرالدین شاه رقم میخوره. متن این فرمان مشروطه رو ما اینجا داریم که در 14 مرداد امضا میشه و بعدش هم فرمان تشکیل مجلس و انتخابات رو داره. تصویر مراسم امضای فرمان مشروطه هم این طرف تو این تاخچه هست، کاخ صاحبقرانیه تهران و که حالا مراسم امضای فرمان مشروطه. یه سند بسیار قابل توجهی ما تو این خونه داریم، اینم برگ رأی اولین انتخاباتی که شهر اصفهان برگزار شده. این برگ رأی مربوط به مرحوم آقا نورالله اون قسمتیه که مشخصات رأی دهنده رو می‌نوشتن. حالا قسمت دومش هم میشه 1285 هجری شمسی.
خیلی سپاسگزارم که همراه و شنونده بودین. تا یک دو صدای بعدی، خدا یار و نگهدار.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ می‌کند این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره هر کسی. دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به راز با بیمت، بی سر و صداز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت،
زندگی بیمت جریان داره. بیمت با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است. تنها با خرید یکی از محصولات شوینده واشلند در قرعه کشی بزرگ ماهیانه واشلند شرکت کن و برنده یک زندگی باش. یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، یک میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه واشلند برای نفر اول. 2 میلیارد ریال به همراه 5 سال حقوق ثابت ماهیانه جایزه نفر دوم. ایرانگردی، هدیه ماجراجویانه واشلند برای نفر سوم. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون واشلند هر ماه صدها جایزه داره.
امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق نشی منو حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق نشی منو حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این 4 نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. عده این تصور و تلقی رو دارن که با پول همه چیز رو میشه خرید و حتی دلایلی رو هم که اقامه میکنن شاید در نگاه اول منطقی جلوه کنه. مثلا میگن نگاه کنید، اگر هم نماز نخونی پولی داشته باشی که بدی بعد از مرگت برات نماز قضا به جا بیارن مشکل حل میشه، یا مثلا اگه روزه هم نگیری میتونی با پولی که به مساکین میدی اون مشکل رو هم حل بکنی. و بر اساس این نوع نگاه تصور و تلقیشون اینه که واقعا پول همه جا کار میکنه. شما با این نظر موافق هستید یا نه؟ برخی از آیات قرآن غیر مستقیم این نوع تفکر خدا زیر سوال میبره. مثلا در سوره مبارکه آل عمران آیه 91 خدا می‌فرماد ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، اون کسانی که کافر هستن، حقیقتی رو انکار میکنن، ندیده میگیرن و در این حال هم از دنیا میرن، یعنی میمیرن در حالی که هنوز به اون کفر خودشون باقی هستن. خدا می‌فرماد فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، هیچ وقت از اونها چیزی پذیرفته نمیشه، هرچند بخوان به اندازه یک سهم بزرگی از زمین رو مثلا از طلا بخوان بدن. اولئک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین، هیچ کی کمک اونها نخواهد بود و خب عذاب دردناکی در انتظار اونهاست. این تصور و تلقی که ما پولی به دست میاریم و با این پول میتونیم بهشت خدا رو بخریم، رحمت خدا رو بخریم، نه، از این خبرها نیست. اون نیت آدم ها تعیین کننده است. اگر کسی نیت خوبی داشته باشه، رفتار خوبی هم داشته باشه ولو کوچک، خداوند او رو میپذیره. اما اگر کسی نیت خوبی نداشته باشه
ولی رفتارش به حسب زار خیلی زیاد باشه و یا اینکه دارایی داشته باشه و بخواد با دارایی و اون امکانات مادی که داره چه میدونم مثلا از عذاب خداوند جلوگیری کنه یا رحمت خداوند رو بخره، از این خبرها نیست. در آیات مختلف در قرآن من جمله همین آیه که عرض کردم، آیه 91 سوره مبارکه آل عمران، این موضوع مورد انتقاد قرار گرفته و خداوند فرموده که همچین چیزی وجود نداره. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.